أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. گفته شد در بحث فقه نظام اجتماعی بعد از تبیین و چیستی فقه نظام اجتماعی و توضیحاتی که داده شد در فرق فقه اجتماعی، فقه الاجتماع، فقه حکومتی، فقه نظام، فقه الحکومه و مانند آن، گفتیم چهار بحث باید گفته شود. یکی مبانی فقه نظام اجتماعی که مبانی اصلی شناختی، مبانی معرفت شناختی، مبانی انسان شناختی و مبانی دین شناختی گفته شد و بحث شد. بعد از مبانی نوبت رسید به بحث اصول فقه نظام اجتماعی و بعدش هم باید به اهداف فقه نظام اجتماعی و در پایان روش شناسی فقه نظام اجتماعی بپردازیم. اصول فقه نظام اجتماعی اصولی هم که از مبانی گرفته می شود، ولی این اصول که از مبانی گرفته می شه بر روشی که بعداً توضیح خواهم داد در فقه نظام اجتماعی تأثیر گذاره. امروز اگر برسم چهار اصل رو احضر شما توضیح میدم، اگر حالا اصول مهمتری مد نظر رسیدم عرض خواهم کرد و الا وارد اهداف میشیم. اون چهار اصل عبارتن از پیوند حق، اصل پیوند حق و تکلیف، دوم اصل پیوند آزادی با امنیت و عدالت، سوم اصل پیوند امت و امامت یا مردم و حکومت، و چهارم پیوند احکام شریعت با مقاصد شریعت. اولین اصل که پیوند حق و تکلیف هست، هم ناظر به خدای سبحان قابل تصور است و هم ناظر به انسان ها. در نسبت به نسبت با خداوند متعال، خداوند مکلف است، شارع است، چون عالم است، عادل است، حکیم است، خیرخواه است، هادی است، رب است، پس مکلف است. لذا در کتاب‌های کلامی هم آمده یجب علی الله التکلیف، یعنی یجب عن الله التکلیف، یعنی کمالات الهی اقتضا می‌کنه که تکالیفی برای مکلفین داشته باشه. و طبیعتاً انسان‌ها می‌شوند مکلف. سؤالی که اینجا مطرح اینه که آیا انسان در برابر خداوند تعالی غیر از اونی که مکلف است، محق هم هست یا نیست؟ ما یه حقی داریم که بتونیم از خدا مطالبه کنیم، بگیم خدایا تو باید این کار رو میکردی. آیات قرآن رو که بررسی میکنیم میبینیم یه جای خداوند یه تکالیف برای خودش تعیین کرده، حق علینا نصر المؤمنین، آیه 47 سوره روم، ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها، آیه 6 سوره هود، الله. قل لله كتب على نفسه الرحمه، آیه 12 سوره انعام. رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجت بعد الرسل، آیه 165 سوره نساء. دقت کردید دیگه، این آیات داره میگه علی الله، علینا، علی نفسه. اینجا میگه کسی میگه خب این تکالیف رو خدا خودش برای خودش تعیین کرده، ما برای خدا تعیین نمی کنیم. درسته، این روشنه، ما در برابر خدا ربوبیتی یا حاکمیتی نداریم، او بر ما ربوبیت دارد، او بر ما حاکمیت دارد، لذا او مکلف و ما مکلفیم. اما الان سوال این نیست که آیا ما هم میتونیم مکلف خدا باشیم؟ نه، چون ربوبیتی نداریم. اما آیا محق هستیم؟ یعنی به هر حال خداوند یه تکالیفی برای خودش تعیین کرده و ما محقی میتونیم مطالبه کنیم. خود خدا میگه بله. این آیه 165 سوره نساء می‌فرماید رسولان مبشرین و منذرین، انبیا رو با این ویژگی تبشیر و انذار کنندگی فرستادیم. چرا؟ چون اگر نمی‌فرستادیم لالله یکون للناس، به نفع مردم، علالله حجتی داشتن بعد رسول، حجت داشتن، میتونستن احتجاج کنن خدا، خدا چرا پیامبران نفرستادی که ما رو هدایت کنن، حق داشتن این احتجاج رو علیه خدا بکنن. خود خدا میگه. اما قطعا خدای سبحان این تکالیفش را، اگر این تعبیر درستی باشد و مسامحی نباشد، که شاید بیشتر تعبیر مسامحی باشه، این تکالیف خودش رو خداوند عمل میکنه، چون حکیمه، عالمه، قادره، عادله. لذا حتما انبیا میفرسته، حتما اولیا رو ارسال میکنه، حتما عرض کنم رحمتش رو نازل میکنه، حتما رزق رو نازل میکنه. اصلا کمال این حتمیت و ضرورت یک ضرورت اعتباری نیست که یک معتبری بیاد برای خدا اعتبار بکند، یک ضرورت فلسفی است، یک ضرورت بالغیر یا ضرورت بالقیاس است به تعبیر اهل فلسفه. یعنی کمال الهی اقتضا میکند که حتما این کار انجام بدهد. مثل اینکه فرض کنید یه وقتی یک فرزندی به پدرش میگه بابا جون من تو رو مکلف میکنم، باید، امر میکنه به دستوری که نفقه ما رو تأمین کنی. حالا البته از نظر اصولی این امر نیست، ولو بگه امر تو که، ولو خیلی استعلا هم ببرزه، چون علو که نداره، اظهار علو بکنه، این امر نیست، این استدعاه، این التماسه. دانی از عالی طلب کرده، امر نمی کن. ولی حالا فرض کنیم اینجا یا این انسان مکلف شده و پدرش مکلف؟ نه. ولی یه وقتا میگیم این پدر بلعاز کمالاتی که دارد، پدر عاقلی است، حکیمی است، انسان به هر حال اهل شریعتی است، به ضروره نفقه خانوادهش رو تأمین میکند. به ضروره یعنی به هر حال چون نسبت این وجوب نفقه، این نفقه و پدر یک رابطه بالقیاسی است، لذا به ضروره. خداوند هم اینطوره. ما وقتی میگیم خداوند یک وظائفی دارن، این وظائف رو بر اساس کمالاتش داره. قطعا خداوند انسان بهشتی رو به جهنم نمیفرسته. ممکنه یه آدم جهنمی مشمول رحمت خدا قرار بگیره، مشمول شفاعت قرار بگیره، بهشتی بشود، ولی عکسش امکان نداره، محاله. نه اینکه ما برای خدا تعیین تکلیف بکنیم، ولی خب به این معنا دیدید دیگه، یک پیوند حق و تکلیفی در رابطه با انسان خدا تصور میشه. اما نسبت به ما انسانها خودمون با هم دیگه که همش حق و تکلیف است، هر جا حقیست تکلیفی است و تزایف بین حق و تکلیف رو کاملا مشاهده میکنید. لذا نمیشه گفت فقه بیانگر فقط تکلیف مکلفان است، احکام مکلفان رو بیان میکنه، یا به تعبیر دقیق در احکام انسانها رو با اون قیودی که در جلسات اول عرض کردم تأمین میکنه این احکام. ولی احکام اعمن از این که از سنخ تکلیف باشن یا حق باشن، چون حق میدونی یه تعریف خاصی داره در فقه. حق یعنی یک امتیاز، یک اختصاصی که قابل اسقاط هست. و وقتی ما به فقه مراجعه میکنیم میبینیم در فقه اسلامی بعضی حقوق، حقوق اشخاص در برابر اموال، مثل حق مالکیت، حق انتفاع، بعضی حقوق، حقوق اشخاص در برابر عقود و تعهدات، مثل حق عقد، حق فسخ، بعضی حقوق مربوط به مسئولیت های مدنی است، مثل حق ضرر، حق زمان که منشأش اسبابی است، مثل غصب، اتلاف باعث میشه طرف یا حق ضرر یا حق زمانی داشته باشه پیدا کنه. حقوق اساسی مثل حق حیات، حق امنیت، حق اشتغال، حق مالکیت، حق تساوی همه انسان‌ها در حقوق و تکالیف. همه انسانی که میگم یعنی انسانی که موضوع حق یا تکلیفه برابرن. این تو نیزاره چون یه آقازاده هست چون فلانه مثلا استثناء بشه. حق نظارت، این حقوق اساسی است که کاملا در فقه ما هم بیان شده. به هر حال شما وقتی که مراجعه به کتب فقهی داشته باشید، من در کتاب فقه در محک زمانه با آدرس ذکر کردم، در تمام کتب فقهی ما حق الائمه، حق الجار، حق الوارث، حق الموجر، حق المستأجر، حق البائع، حق المشتری، حق الزارع، حق العامل، حق المستعیر، حق الماره، حق الرهن، حق الدین. حالا یه وقتا حق به فعل اضافه شده، یه وقت حق به شخص اضافه شده، یا به شی یا به شخص یا به چیزی اضافه شده. پس بنابراین این حق و تکلیف در هم تنیدن یه اصل خیلی مهم نیست در فقه نظام اجتماعی، چون در این فقه های رساله‌ای عمدتاً میخواد احکام مکلفین تکالیف رو بیان بکنن. ولی وقتی میخواید یه حکومت داری کنین، حتماً باید به حقوق هم توجه داشته باشین، توجه داری، حتماً باید حقوق رو هم بستش داد و این پیوند حق و تکلیف رو نشان داد. یعنی وقتی گفته میشود مثلاً فرض کنین دولت اسلامی حق دارد مثلا مالیات از مردم بگیرد، حق دارد عوارض از مردم بگیرد، حق دارد بیمه از مردم بگیرد، این حقی که دارد، حالا ممکن دولت اختیار داشته باشه وقتی اسقاط هم بکنه ببخشه مردم، امسال نمیخوام از تو مالیات بگیرم، اما این حق براش تکلیف درست میکنه، این حق براش تکلیف درست میکنه، تکلیف مردم براشون حق درست میکنه. یعنی وقتی حق عوارض یا مالیات دولت دارد بگیرد، از اون بر موظف است تأمین امنیت مردم را ایجاد کنه، موظف است عرض کنم بهداشت مردم هم تأمین کنه. توجه دارید؟ و به ازای این مالیات ها باید خدمات اجتماعی و تأمین اجتماعی رو بالا ببره. نمیتونه بگه آقا من حق دارم فلان چیز رو گرون کنم، من حق دارم مثلا سوخت رو گران کنم، اما به ازای این حق تکلیفی برای خودش تعیین نکنه. توجه دارید؟ ازای شما یکی اشکالاتی که بودجه سالانه که دولت به مجلس میده که اشکالاتش اینه، دولت بر اساس مشکلات خودش بودجه رو و برنامه رو میده که آقا من چون همچین مشکلاتی دارم پس وظیفه دارم اینقدر از دیگران مبالغی بگیرم. خب این حق یه تکلیف درست میکنه، تو خودت چیکار میخوای بکنی به ازای این؟ مثلا فرض کنی به ازای این سوخت که میخواد افزایش پیدا بکنه، که خود من از جزو کسانیم که معتقدم انرژی در ایران خیلی ارزونه باید گرون بشه. الان یکی از بدترین مشکلات تو کشور قاچاق سوخته به خاطر ارزونی. تو گرون نشود این مشکل قاچاق حل نمیشود. اما خب شما که دارید مثلا اینو گرانش میکنی، خب یه درآمدی داره بر دولت افزایش پیدا میکنه، خب به ازای چه خدماتی دارید؟ در فقه نظام اجتماعی پیوند حق و تکلیف پیوند خیلی مهمی است. این یک اصل اول. اصل دوم پیوند آزادی با عدالت و امنیت است. میدونید در نظامات اجتماعی کنونی برخی از نظامات اجتماعی بر آزادی تأکید دارن، مثل چی؟ مثل لیبرالیسم. بعضی بر عدالت تأکید دارن، مثل سوسیالیسم. اینو که گرایش سوسیالیستی داره همیشه شعارشون عدالته. الان این برای بچه‌هایی که شعار عدالت خواهی میدن و خیلی علاقه بحث عدالت دارن، هم بچه حزب الله خودمون نگاه کنید، اینا معمولا رو عدالت تاکید. وقتی ایشون سوال میکنید خب آزادی پس چی؟ مسئلهشون آزادی نیست، مسئلهشون عدالته. اونایی که گرایش لیبرالیستی دارن مسئلهشون آزادی. وقتی ایشون سوال میکنه عدالت چی؟ مسئلهشون عدالت نیست. اینایی که گرایش‌های فاشیستی و نازیستی در آلمان داشتن دغدغه‌شون امنیت بود. اصلا هیتلر میدونید شعارش امنیت بود. حالا الان اصطلاح فاشیست نازیست یه بیشتر فحش سیاسیه، ولی به لحاظ ایدئولوژیکی دغدغه‌اش امنیت بود. اصلا این نیروهای امنیتی ما در نهادهای امنیتی معمولا وقتی برخوردی میکنن کسی رو میگیرن یا حرکت سلبی انجام میدن میگن امنیت. پس ما الان یه عده داریم میگن آزادی، یه عده میگن عدالت، یه عده میگن امنیت. اونایی که از آزادی سخن میگن خیلی دغدغه امنیت و عدالت رو ندارن، اونایی که از عدالت سخن میگن خیلی دغدغه آزادی و امنیت ندارن. لذا این عدالت خواهم وقتی میرن مثلا تجمع میکنن غیر قانونی شعار میدن و فلان، وقتی نیروهای امنیتی میان اینا رو میگیرن انتظامی میگیرن میزنن بالا بهمان، میگن ببین چه ظلم داره در حق ما میشه و حتی گلمن. نه خب بابا شما مجوز نگرفتید اومدیم، خلاف امنیت ملیه. میگن مسئله ما امنیت نیست، مسئله ما عدالته. چون عدالته لذا ممکنه به خودشون اجازه هم بدن برن مثلا سفارت انگلیس رو هم بگیرن، سفارت نمیدونم عربستان رو هم بگیرن، چون دغدغه‌شون عدالته. توجه دارید؟ هرچند این عقبه این کارهایی که این بچه ها انجام میدن عقبهش خود عربستانی ها و انگلیسی ها پشت صحنه، ولی با یه 7-18 تا واسطه عامل میشه بچه های عدالت خواه. توجه دارید؟ عامل میشه اون بچه‌هایی که مثلا انجمن اسلامی و طرفدار آزادی هم گاهی خود اینطوری هم، حتی یه وقتا با یه وسائطی عامل میشه نیروی امنیتی مثل قطره زنجیره‌ای به بهانه امنیت برن مثلا یه عده‌ای رو بزنن بکشن. خب اون اصل مهمی که در فقه نظام، البته این بحثی که میخوام بکنم از پیچیده ترین مسائل جامعه ماست، تو قانون هم حل نشده، چون تئوریش حل نشده. ولی اون رو برای شما من طرح می‌کنم. حالا طلبه مثل ما حالا حرفی میزنیم، حالا میخوان این مجریان گوش بدن یا ندن، عملیاتی ها گوش بدن یا ندن، بچه از بلایی گوش بدن یا ندن. من معتقدم اصل مهمی که در فقه نظام اجتماعی ما از پیوند آزادی و با عدالت و امنیته. یعنی زمانی تئوری شما در آزادی تئوری قابل اعتنایی هست که مسئله شده باید امنیت و عدالت حل کنه. زمانی تئوری شما در باید عدالت قابل توجهی که مسئله آزادی رو حل کنه و آگز امنیت. نمیتونه مثلا نهاده امنیتی ما تئوری امنیت رو بدم اما هیچ تعامل این امنیت با آزادی نداشته باشه. غلطه. نمیتونه مثلا یه عده‌ای شعار عدالت بدن اما نسبت عدالت رو با آزادی بیان نکنن، یه نتونن بیان بکنن. من معتقدم آزادی برای عدالت و امنیت، اما مقوله عدالت هم مقوله گسترده ایست. آزادی سه قسمه: آزادی از، آزادی در، آزادی برای. آزادی از یعنی آزادی از موانع، یعنی موانع برطرف بشود که شخص یا جامعه یا حزب آزاد باشد. حالا گروه بگم نگم، حزب که تمی تشکلشان بشه، انجیه ها هم شامل بشه، سندیکه ها هم شامل بشه. آزادی از موانع. آزادی دوم آزادی در. در چی؟ در چارچوب. اینجا قانون معنا پیدا میکنه. لذا هر جا آزادی از قانون هم هست. قانون ما شرعه. لذا وقتی میگیم آزادی در یعنی آزادی در چارچوب شرع. قطعا یکی از چارچوبهای شرع اینه که موانعی مثل استبداد نباشد. و همین خاطر ما حکومت زور رو مشروع نمیدانیم. اگه اقلیتی بتونن یه حکومت عادلانه تحقق، به زور حکومت عادلانه تحقق باشن یا به زور حکومت اسلامی تحقق باشن، یه عده قلیلی بر اکثریت به زور حکومت اسلامی مشروع نیست. آزادی از رو داره از بین میبره. آزادی در چارچوب شرعه. آزادی برای، آزادی برای عدالت و امنیت. خب شما همین که به شهر مراجعه میکنید میبینید از قضا در این آزادی در چارچوب شهر، این شریعتی که بیان شده عدالت رو هم توجه کرده، امنیت هم توجه کرده. مثلا شریعت اسلامی میگه که انسان ها آزادن مالکیت داشته باشن، مالکیت خصوصی. حد هم نذاشته تا چقدر. یه کسی میتونه مثلا میلیاردر بشه؟ شاید نگفته نشه. شهر هیچ مخالفتی با ثروت نداره. اما چی؟ اما میگه آقا این ثروت رو از طریق مکاسب محرمه نباید به دست بیاری. ببین این آزادی در چارچوبه ها. در یه دایره آزادی از داری، در اون دایره موانع حق ندارن بیان جلو، کسی نمیتونه مانع بشه. یه کسی بیاد بگه آقا این از کجا این ثروت رو آورده، من میخوام برم مثلا تصرفش کنم. تو غلط میکنی، تصرف به تو چی؟ شارعی؟ آقا نه، این مثلا فرض کنید سه تا ماشین خارجی لوکس فلان داره، خود داشته باشه، به تو چه؟ یه وقت میگید این اون آزادی اقتصادی در چارچوب شهر رعایت نکرده، رانتخاری کرده. توجه داری؟ از مکاسب حرام استفاده کرده. بله اونجا باید جلوشو گیره، پدرش آبشم در بود. این ستاد فرمان اجرای امام که فقط مال اموال زمان قبل انقلاب نبود، این ستاد فرمان اجرای امام باید علت مبقیه هم با علت مبقیهش هم استمرار پیدا کنه. یعنی هر کسی که از طریق رانت یا از طریق بانبازی از طریق خلاصه غیر از چارچوب قوانینی که در جامعه هست ثروتی کسب کرده، این ثروتش ولو 50,000 تومان باشه. این ستاد فرمان اجرای امام طبق دستور دادگاه انقلاب باید جلوش گرفت، باید بگیرن، اما در اختیار قرار بگیرن، در اختیار ستاد. ببینید خود احکامش رو نگاه میکنید میبینید میگه در این چارچوب شخص امنیت داره، خارج از این چارچوب نه، حاکمیت باید جلوش بگیر. بله یه وقت ها موردی پیش میاد ممکنه به دلایل خاصی جنگ شده، اتفاقی افتاده، هرچی محدودیتی هست، حاکم اسلامی موقت ممکنه بگه مثلا مردم تجار امسال حق ندارید مثلا فرض کنید تجارت پسته داشته باشید، تجارت میوه داشته باشید مثلا، اونو موردی ها حاکم اسلامی اختیار رو داره، اما الان داریم در وضعیت عادی صحبت میکنیم. یعنی آزادی در چارچوب شهر به گونه‌ای ساخته شده که هم آزادی از ممانع رو تبیین میکنه، هم آزادی برای عدالت و امنیت را. نمیتونیم ما آزادی داشته باشیم که امنیت نباشه، نمیتونیم امنیتی داشته باشیم که آزادی نباشه، نمیتونیم عدالتی داشته باشیم که آزادی یا امنیت نباشه. لذا هر جا تو کشور میبینیم سلیقه عمل میشه، یه نهاد امنیتی سلیقه عمل کرده، یه جمع بچه هزبالای سلیقه عمل کردن، یه مثلا تشکل منتقد نظام سلیقه عمل کرده، باید ببینیم قانون چی میگه. قانونم این کافی نیست ها که بگن آقا هر حرکتی خلاف امنیت ملی باشد فلان محکوم است. یه کلی ابوالبقاست، باید دقیق قوانین مدون بشود چه فعالیت اقتصادی خلاف امنیت ملی، چه فعالیت سیاسی خلاف امنیت ملی، چه فعالیت ملی، این رو مشخص بشه. ما الان فرض کنیم بزنیم من یه مقدار عینی تر صحبت کنم، ما الان در کشورمون با فرق متعدد مواجهیم، مثلا فرقای صوفیه مثلا، بعضی از اینا هم از قدیم اون ایام بودن، 700 سال، 800 سال، 900 سال این مثلا فرقه از نسل به نسل تارسته این هست. شبای جمعه هم مراسم هایی دارن، خانقایی هم دارن، از کاری هم میگن. خب آیا فرقه خلاف امنیت ملی است؟ یعنی باید این فرقه رو جمعش کرد از بینش برد؟ مثلا فرض کنید یه 10,000 نفر 20,000 نفر هم مریدان این فرقه همه رو بندازن زندان. این مثال فرنگی بود یا نه میتونیم به اینا بگیم که یعنی طبق قانون شرع سیره اهل بیت بگید نه حالا شما هستید باش، مثل یهودیایی که هستن، مثل مسیحایی که هستن، مثل زرتشتیایی که هستن، میگن در این چارچوب شریعت و قوانین عمل کنید، اگر در چارچوب این قوانین عمل کردید باشید، از این چارچوب عدول کردید مخالف امنیت ملی است. ببین یه وقتا ما ممکن بگیم نه ما طلبه ها که نباید بیکار بشینیم، ما باید کار فرهنگی کنیم، تبلیغ کنیم، ترویج کنیم، مردم گرایش به تصوف فرقه‌ای پیدا نکنن، واقعا عرفان اصیل اهل بیتی رو بپذیرن. این حرف درستی سا، باید نهایت تلاش رو بکنیم که اسلام ناب رو مردم بپذیرن. یه بحث وظیفه حوزه ها چی هست، یه بحث دیگه این هست خب حالا این وظیفه رو ما طلبا که معمولا عمل نمی کنیم، حالش هم نداریم، زود چهار تا فرقه که میبینیم میگیم نهادهای امنیتی پس چیکار میکنید؟ امام جمعه تو خطبه نهادهای امنیتی و نیروی انتظامی با این کار شماست، اونا در چارچوب قوانین فعالیت خودشون داشته باشن اشکال نداره، مگر خوارج گروه منحرفی نبودن؟ چرا امیرالمومنین هم اول اینا لتو پار نکرد؟ امیرالمومنین به عنوان یک شخصیت فرهنگی شروع کرد ارشاد کردن، تبلیغ کردن، آقا به این قرآن رو نیزه ها توجه نکنید، قرآن ناطق منم و امثال ذالک. اما به عنوان یک حاکم اسلامی اینا رو نیومد حذف کنه، تا وقتی که دست به شمشیر بردن، یعنی ناامنی اجتماعی ایجاد کردن. باز امیرالمومنین دست به شمشیر نبرد، افرادی رو مثل ابن عباس رو، مثل مالک رو فرستاد، بعد خود حضرت رفت و اینو صحبت کرد. 12,000 نفر بودن، 8,000 نفر مستفسر شدن، 4,000 نفر مونده حضرت با 4,000 نفر جنگید، قریب به اتفاقشون هم از بین برد. ما یه وقت خیال میکنیم چون حکومت اسلامی ناب امام رو قبول داریم، میگیم هر انسانی این تفکر رو قبول نداره باید بندازیم زندان. پس مقوله چرا؟ چون امنیته. پس آزادی کجاست؟ این تئوری از امنیت تئوری است که آزادی رو از بین میبره. ما نمیتونیم تئوری از امنیت داشته باشیم که آزادی رو از بین ببره. یا بعضی میگن نه ما آزادیم، هر چی میخوایم بگیم، حتی مثلا بریم تو خیابون مثلا بانک‌ها رو آتیش بزنیم، مثل فتنه 88. چه آزادی که امنیتی نمیذاره؟ مردم نمیتونن بیان در مغازه‌شون رو باز کنن، زندگیشون رو بکنن. باید این اصل مهمی است، پیوند آزادی با عدالت و امنیت. این اگر نباشه بعد ما تو نظام فقه، نظام اجتماعی نمیتونیم پیش بریم. اینم اصل دوم. اصل سوم پیوند امت و امامه، یا امروزه میگن مردم و حکومت، همون تعبیری که حضرت امام داشت، جمهوری اسلامی، هم تعبیر مقام از اون رهبه مردم سالاری دینی، پیوند امت و امام. ببینید قرآن هم میفرماید و شاورهم فی الامر، یعنی یا رسول واجبه با مردم مشورت کنید، یعنی مردم نقش دارن، مردم بازیگرن، مردم مشارکت دارن، مردم رو باید مشارکت بدید در امر حکومت. فقه نظام اجتماعی فقهی است که باید مشارکت، اصل مشارکت مردم بپذیره، حالا به چه شکلی باشه، به نام حزب باشه، به نام توده‌وار باشه، به نام اون بحث دیگری است. باید احکام فقه نظام اجتماعی مشارکت مردم رو پذیرا باشه، در این حال که مشارکت هست ولی در رأس امام و حاکم اسلامی. شما اگر نامه امیرالمومنین به مالک اشتر رو ببینید، حضرت توصیه میکنه به رفتار مهر و محبت با مردم، عفو و گذشت نسبت به مردم. اصلا میگه اصلا معیار داوری مردم هم. این ببینید مردم در باید تو چه قضاوتی میکنن. مثلا این نهادهای دولتی ما، چه قوه مقننه، چه قوه مجریه، چه قوه قضاییه. امیرالمومنین در نهج البلاغه به اینا خطاب میکنه که ای قوه مقننه، ای قوه مجریه، ای قوه قضاییه، نهادهای حکومتی، برید تو مردم ببین مردم در باشه چه قضاوتی میکنن، چه داوری میکنن، معیار داوری مردم، مشارکت مردم، داوری مردم توجه داره. اما این پیوند با امام داره، حقوق متقابل امام و امت، امام و مردم که در نهج البلاغه فراوان هست. بنده در کتاب جامعه مدنی و حاکم جامعه علوی در نهج البلاغه، جامعه علوی در نهج البلاغه توضیح دادم مفصل حقوقی که مردم بر حاکم دارن، حاکم بر مردم داره. و البته حرف آخر رو بعد امام بزنه. اصلا معنای ولایت میدونید دیگه، ولایت معناش یعنی پیوند ناگسستنی امت و امام، معنای ولایت اینه. عرب به این تنابایی که درم تنیده میشه، بافته میشه، بعد چند تا تنابی دیگه با هم بافت و یک تنابای محکم کلفت و بزرگی شکل میگیره که باش مثلا لنگر میکشن، نمیدونم لنج ها استفاده میکنن، کشتی ها استفاده میکنن. این تنابای به هم بافته شده رو عرب میگه ولایت، یعنی پیوند ناگسستنیه. حالا در لغت مثلا قرب معنا شده، نمیدونم نصرت معنا شده، ولایت ولایت، ولی معنای اصلیش همین پیوند ناگسستنی امام و امت، پیوند ناگسستنی ولی و مولا علیهم است. پدر به همین معنا ولایت داره. بعضی قرار میگن ولایتشون دستور بده همه اطاعت کنن. ولایت با رقیت فرق داره، رقیت نیست، ولایته. ولایت غیر از قیمومیت و قیم بودنه. ولایت فرق داره. حالا ممکنه بعضی از مصادیق ولایت قیم بودنم باشه در غیب و قصر، اما معنای ولایت قیم بودن نیست. ما یه ولایت داریم، یه رقیت داریم، یه قیمومیت داریم، اینا هر کدوم یه بار معنایی داره در فقه. و آخرین اصل هم بگم دیگه تمام کنم، پیونده احکام شریعت با مقاصد شریعت خیلی مهمه. شاید در این فقه متعارف ما نیازی نداشته باشیم چندان به مقاصد شریعت توجه کنیم، ولی در فقه نظام اجتماعی حتما باید به مقاصد شریعت توجه کرد. حالا چجور توجه کنیم واسه روش شناسی بعدا عرض خواهم کرد. من از باب مثال فقط حکمت 252 نهج البلاغه رو فقط براتون میخوانم. ببینید چطور امیرالمومنین احکام شرعی رو با مقاصد شریعت چطور پیوند داده. حضرت میفهم فرض الله الایمان تطهیرا من الشرک و الصلاه تنزیها عن الكبر و الزکاه تسبیبا للرزق. ببین داره هم حکم شرعی رو میگه که وجوبه، فرض الله الایمان، فرض الله الصلاه، فرض الله از زکات. این فرض الله تکرار میشه دیگه رو همه، این حکمه. تطهیرن من الشرک، تنزیهن عن الکبر، تسبیبن للرزق، این مفاصل شریعت. و سیامه ابتلاعن لإخلاص الخلق و الحجت تقربتن للدین و الجهاده عزن للإسلام و الامر بالمعروف مصلحتن للعوام و نهی عن المنکر ردعا للسفهاء و صله الرحم منمعه للعدد و القصاص حقا للدماء و اقامه الحدود اعظاما للمحارم و ترك شرب الخمر تحسينا للعقل و مجانبه السرقه ايجابا للعفه و ترک الزنا تحسینا للنسب و ترک اللواط تکثیرا للنسل و شهادات استظهارا علی المجاهدات و ترک الکذب تشریفا للصدق. ببینیم حالا اگر یک کسی بیاد همین مقاصد شریعت رو جمع بکنه میشه علل و شرایع. مرسدو علل شرایع داره، خیلی دیگه هم داشتن ها علل و شرایع می نوشتن. اصلا معلوم فقهای قدیم توجه به این مقاصد داشتن، این توجه به مقاصد یعنی احکام برای این مقاصده. وقت ما یاد میدن در کشف احکام به این مقاصد هم توجه داشته باشیم. از احکامی که خیلی پیچیده ترن و کار اجتهادی میخوان، نقش مقاصد میتونه مؤثر باشه. این اصل 4. بله این حکمت دو بخش حکم نهج البلاغه است، حکمت 252. حالا آی دشتی هم اینجا عنوان زده فلسفه احکام الهی عنوان داده. و صلی الله علی محمد و آله.
اجازه
فرمایید
برای این بحثی
هم
به شما ایمیل بزنم، ایمیل
بزنم
ولی جواب
میفرستم، منو چک
نکنید. دست شما چه
کتاب مسئله شناخت های متحریر اول بخوانید، بعد از کتاب آیه مطهری عرض کنم که